أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض به محضر شما، ما عرض کردیم که برای اینکه هماهنگی اندیشه این دو اندیشمند بزرگ رو در واقع داشته باشیم، تو چند مرحله باید این مطلب رو بررسی کنیم. مرحله اولش مبادی بحث توحید بود، یعنی مبادی بحث توحید، توحید به اجمعهی، یعنی با همه مراتب و مراحلش. قهرن این مبادی در حوزه بحث‌های امور عامه خواهد بود و مهمترین مسئله تو امور عامه که در واقع مثل اساس برای این در واقع امور عامه و بعدم رسیدن به مقصد اصلی یعنی توحیده، مسئله خدمت شما عرض کنم اصالت الوجود. ما تو امور عامه باید توی چند محور صحبت کنیم. محور اول اصالت الوجوده، که این محور یه نتیجه داره که اون نتیجه خودش یکی از محورهای اصلی میتونه باشه، اما از نتایج منطقی همین بحث یا عین همین بحث خواهیم دید تو توضیح. مسئله وحدت شخصی و مسئله کثرت که دیگه اثر مستقیمش در مسئله توحید واضحه، یعنی نوع نگاه رو تو توحید چه کار میکنه واضحه. بگیم مسئله دوم بحث معقولات ثانیه، معقولات ثانیه فلسفیه و به مناسبت بحث معقولات ثانیه موضوع دیگه‌ای که داریم خیلی رئیسی و مهمه، نگاه این دو اندیشمند به ذهن، نگاه این دو اندیشمند به ذهن، یعنی یه ذهن شناسی توی کلمات امام، کلمات علام باید داشته باشیم که میدونید دیگه این مطلب خیلی مطلب پرثمریه و نسبت جدی هم داره مباحث فلسفه غرب و مباحث جدید در واقع، چون هر چقدر توی حوزه های فکری جدید روی مسئله هستی شناسی کار نشده، به ازایش روی مسئله ذهن شناسی مفصل کار شده. خب تا اینجا به یه معنا دو محور و به یه معنا چهار محور رو من گفتم. بعد از اینها ما باید نگاه این دو اندیشمند رو بر مسئله وجود ربطی ببینیم. وجود ربطی دخالت عمیقی تو ساختار شکل در واقع فلسفه اسلامی داره. بعد ببینیم نگاه این دو اندیشمند به وجود ربطی چیه. وجود ربطی جای خودش رو توی بقیه محمولات فلسفی هم معلوم میکنه و سرنوشت ساز. بعد هم باید نگاه این دو اندیشمند رو به مسئله حرکت و مسئله علم هم معلوم کنیم. حرکت جلسات پیشم اجمالا عرض کردم که حرکت جوهری در واقع مهمترین مبدع تصدیقی مسئله استکمال انسانه. اصل استکمال انسان رو بدون حرکت جوهری نمیشه تصور کرد. و بعد هم مسئله علم که کیفیت استکمال انسان رو معلوم میکنه و همون نتیجه‌ای که ما در باب اتحاد علم میگیریم، همون نتیجه که میاد در باب عمل و در باب کیفیت استکمال یا نقصان اختیاری انسان رو میتونه برای ما تبیین کنه. بعد هم همین مطلب مبدا تصدیقی ما خواهد بود در بحث جنت و نار و در بسیاری از مطالب دیگه‌ای که سر جای خودش باید توی مباحث پس از توحید ببینیم، اون وسائط و اینا که میخواد. یکی دیگه از مهمترین قسمت‌هایی که از یکی نتایجی که از بحث حرکت و علم ما به دست میاریم، مسئله قوس و صعود و نزوله، یعنی تبیین حقیقت قوس و صعود. قوس و نزول با همون نظام اصالت الوجود و علیت فهم میشه تو همون دو مقام اولی، یا اون مقام اولی که اصالت الوجود و نتیجهش که بحث وحدت وجود و وحدت شخصی بود، علیت رو اونجا توضیح میدیم، کلیات نظام قوس و نزول فهمیده میشه. لکن قوس و صعود تفاوت ماهوی داره تعقلش با قوس و نزول، و اونجا با مسئله تطابق عوالم و اینا داریم، تطابق قوسین داریم بحث میکنیم اینا رو در موردش، یعنی باید بحث کنیم، حالا نمیدونم چقدر چی میرسیم بحث کنیم. اما ما باید این در واقع چند محور رو بریم که حالا اگر از این محورهای پنج، یعنی پنجتای اصلی، ما اون دوتای فرعی که ذیل دو محور اول گفتم رو فاکتور بگیریم میشن 5 تا، اگر اونا رو فاکتور نگیریم میشن 7 تا محور که باید معلوم بشن. اینا کلمات این دو اندیشمند باید توش بررسی بشه. بریم ما یکم عجله کنیم تو مسئله، بعدم که دیگه به توحید میرسیم دیگه، یعنی بعد از این مستعدیم که مسئله توحید رو به انها استگانش که توحید ذاتی و صفاتی و اسمایی و افعالیه توضیح بدیم، که تو توحید افعالی مسئله مراتب عوالم و اون مطالب مطرح میشه، بعدم میریم سراغ انسان که وارد اون مراحل قبلی میشیم که جلسه اول گفتم. تو مسئله خدمتتون عرض کنم اصالت الوجود، من یه دوتا نکته مهم رو تذکر میدم و میگذریم دیگه. ببینید اصالت الوجود رو فیلسوفان در واقع اصالت الوجودی به قدری متشتت و مضطرب تعریف و توضیح دادن که واقعا نتیجه گیری مشترک از این تقریرها سخته. خیلی از این تقریرها هیچ نتیجه مشترکی با سایر تقریرها نداره، یعنی نمیشه بین اینا تقریر مشترک بگیریم، نتیجه مشترک بگیریم. طبعا ما باید بتونیم اول معلوم کنیم که تقریری که علامه طباطبایی و امام از اصالت الوجود داشتن چی، تا بتونیم تو نتایج باش کار کنیم. اینو از یه طرف داشته باشید. حالا اون موضوع کناریش رو هم من بگم. یه دعوای مفصلی در اثبات موضوع عرفان نظری و وحدت شخصی وجود که خیلی از این عرفا متعصب هم تأکید میکنن که قرة عیون اصحاب المشاهده است و باید اثبات بشه. در تصور وحدت شخصی اختلاف تقریر وجود داره. دوباره مثلا وحدت شخصی یعنی چی؟ به چی میگید وحدت شخصی؟ که بعد ببینیم حالا چه برهانی میخواد اون رو اثبات بکنه. حالا از برهان بیایم و چون نتیجه تا به حد وسط استدلال و از باب مشارکت حد و برهان در حدود و اجزا ما به تعریف منطقیش برسیم، یا تعریفش رو بدید بریم برهان رو اقامه کنیم ببینیم برهان میتونه اون رو اثبات کنه یا نه. حالا دو سبیل مسلوکه در کتب فلسفی و کتب عرفانی، که حالا باز کدومش درسته رو من چون نیت ندارم الان، ما تطابق نظریه ها رو این دو اندیشمند رو تو ریز نظریات بحث کنیم، من دیگه حالا ازش صرف نظر میکنم. اما اجمالا ببینید دوستان، در نگاه امام و در نگاه علامه طباطبایی ماهیت هیچ حظی از تحقق نداره، و معنای هیچ حظی نداشتنش اینه که ذهنی محضه. طبعا باید ببینیم اگر ماهیت میخواست تو خارج باشه چه بود تا بتونیم بفهمیم حرف رو. و عجیب اینه که هر دو فیلسوف هم همین مسیر رو طی کردن، یعنی گفتن ببینیم اگه ماهیت میخواست باشه چه بود، که حالا که میگیم نیست پس اصالت الوجود یعنی این. مسیر مسیر جالب. در کلام هر دو فیلسوف ماهیت میشه حد وجود و حد عدمی. در کلام هر دو فیلسوف چون ما چون حد عدمی در دار وجود مخالطه نداره، پس ماهیت هیچه. و البته ماهیت ذهنی محضه، چون دفع سفسطه بدیهی، اختلاف ذاتی نقصانهای در پدیده ها منشه تجلی ماهیت در ذهن میشه. این مطلب بین هر دو فیلسوف مشترک. پس هر دو یک راه رفتن، هر دو یک تعریف رو گفتن و هر دو به یک نتیجه رسیدن. اون نتیجه میشه علن الماهیت لم تشم و لن تشم رائحت الوجود اصلا و ابدا. حالا من عبارتاشو میخونم، یه دقیقه من اول مدعا رو تقریر کنم که سریعتر رد بشیم. در باب وحدت شخصی وجود هم باز این جالبه، این رو با من باشید، وقتی به کلمات بزرگان حکمت آدم مراجعه میکنه میبینه که در عبارات اونها این مطلب اینطوری منعکس میشه که ما در یک مرحله باید انکار ماهیت کنیم تا به اصالت الوجود برسیم، بعدن اصالت الوجود لا به شرط از کثرت حقیقی یا انکار کثرت حقیقیه، بعد باید نفی وجود کثرات کنیم تا به وحدت شخصی برسیم. یعنی مبدأ تصدیقی وحدت شخصی وجود نفی کثرت وجودی از وجودات، نه نفی ماهیت فقط، نفی ماهیت اهم. خب بعد هم وقتی میافتن تو نفی کثرت وجودی دوباره همون مشکلات دفع سفسطه و اون بحثای دیگه پیش بیاد که شما آگاهید. علامه طباطبایی امام و بالخصوص تنها کسی که من دیدم به این تصریح من واقعا لا یمکن و تأویل داره علامه حسنزاده است تو این قسمت. اینا توضیح میدن که نه، وحدت شخصی همان نفی ماهیت او رو نتیجه میده، ما با نفی ماهیت به وحدت شخصی میرسیم. بسر خب این مطلب هم عبارت شو براتون میخونم. یکی از جاهایی که در واقع زبان عرفان و ادبیات عرفانی در واقع هست و اونجا میشه تو ادبیات عرفانی دنبال رد ماهیت گشت و در واقع ببینیم مثلا اون کسی که میخواد با ادبیات عرفانی کار کنه چی میخواد بگه در مورد ماهیت. یکی از اون جاها مسئله اعیان ثابت است. من الان کار ندارم که اعیان ثابته این ماهیات، یعنی این تطابقش درسته یا نه، اما قطعا اعیان ثابته شامل ماهیات میشه. اینکه مساویس یا اعمه و چگونه است بحث دیگه ایه، اما قطعا شامل ماهیات میشه و منات بحث اعیان ثابته با منات مسئله ماهیت یکیه. چرا؟ چون اعیان ثابته میشه حضور علمی تفصیلی همه پدیده ها در علم واجب، اونم علم قبل الایجاد. وقتی میگیم علم قبل الایجاد یعنی پدیده ها نباید تحقق داشته باشن، او طرف میخوایم حضور تفصیلی این پدیده ها رو تصور کنیم، پس باید یه تعین و تمیزی که منجر به یه تشخص حقیقی بشه نشه، ها، تمیز و تعینی که منجر به تشخص حقیقی نشه بدیم. استدلال دقت کنید، لذا تشخص ندارد وجود ندارد، تمیز بخش و تعین بخش است، میشه مثل مفاهیم و ماهیات. لذا حکم بحث ماهیات ما میتونیم تو مسئله اعیان ثابته ببینیم و پیدا کنیم با این بیان. حالا وقتی این مطلب جا بیفته، حالا باید ببینیم این فلاسفه در مورد اعیان ثابته چی گفتن. آها، هر جایی که این فیلسوف در مورد اعیان ثابته صحبت کرد، این صحبت به مثابه نگاه اون فیلسوفه به مسئله اصالت الوجود و ماهیت و بعدم تشکیک و وحدت شخصی. ببینید اینا کنارم، اینه که من هی عرض می‌کردم خدمت شما که اختلاف زبان مضر نیست برای ما فعلا، اختلاف زبان مضر نیست. خب دقت بکنید، چطوری
همین برهانی که الان توضیح دادن،
چون که از طرفین به یه نتیجه میرسیم، ولو کسی با ادبیات عیان ثابتی اینجا
حرف زده باشه، اصلا تو ادبیات عرفانیش اگر بله بله یا چیه؟ یعنی نمیشه که کسی به اعیان، نگاه اون آدم به اعیان ثابته نگاه او رو به مسئله ماهیت معلوم میکنه، مگر اینکه بگیم این فیلسوف انضباط فکری نداره. دقت کردید؟ خب شاهد این قصه عرض من چی آقا؟ حالا مثلا این مطلبی که ما گفتیم برهانه، ان البرهانه احقا ان یتبع، لکن حالا کسی گفته این مطلب رو؟ بله، خود آخوند ملا صدرا علی الله مقامه و شریف وقتی تو مسئله علم واجب مسئله اعیان ثابته رو مطرح میکنه میگه یرد علی جمیع ما یرد علی مسئله اصالت الماهیه. بله، حیث اصالت الوجودش. حالا اشکالات دیگه هم داره که میگه عیان ثابته مثل نظریه ثبوت حال و واسطه است که معتزله گفتن، و لذا میگه نظریه عرفا در عیان ثابته سخافتش مثل نظریه معتزله است، مگر اینکه حالا ما اون حسن ظننا و اون تفاسیر رو بپذیریم. میخوام پس از این مطلب چی رو نتیجه بگیرم؟ نگاه و زبان و گفتار و منطق عیان ثابته مساوی است با نگاه زبان و منطق بحث ماهیت و اصالت الوجود. دقت فرمودید؟ حالا تو این نگاه من میخونم عبارت رو براتون. مکرر امام وقتی به عیان ثابته میگه میرسه اینجا میتازه بر عبارات محی الدین و بقیه عرفا همه با هم که این مطلب نمیشه با اصالت الوجود قائل شد. بعد امام یه جاهایی تعجب میکنه، میگه من متعجبم از ملا صدرا. آقای ملا صدرا اگر میخوای از نقطه نظر برهان صحبت بکنی چرا این نظریه را ازش دفاع میکنی؟ اما امام یه اعتقاد داره، اینو قبلا گفتم، یه چیزی امام میگه ذوق عرفانی. امام میگه اگه اون ذوق وجود داشته باشه این مطلب وجه وجیه داره، اما اون وجه وجیه رو به فلسفه وارد نکنید. بعد امام اینجا استدلال مفصلی داره که من حالا این رو جدا بعدن اشاره میکنم. پس این مقدار کلمات امام صریحا در نفی ماهیت بالمره در هیچ موطنی از مواطن، یعنی فرع اول اصالت الوجود، ان الماهیت ان الوجود حیثیت تقییدیت فی کل حمله ماهو.
یعنی امام میگه بحث
کنیم، ولی
توی فلسفه که
برهانیه
اینو
نگید. نه حرف منو تعویل بردید، من اینو تصدیق نمی کنم. من با کل حرفم بگید این یه تیکه آخر حرفم بود.
بله.
آره این فقط یه تیکه بود. بله. نه این باید با همش گفته بشه، اصلا این آیه خوندن نداره، یعنی اینجا وقف حرامه، باید همشو با هم بگید، یعنی کل مطلب یه تیکشو گفتیم خراب میشه. آره خیلی من رو این مصرم و الان وقتش نیست و الا توالی فاسده تفکیکش رو عرض میکردم، لذا اینو گفتم کلمه ذوق. من اصطلاح دیگه‌ای به کار نمیبرم. امام میگه ذوق عرفانی میخواد بگید وجه وجیه داره، اما دلائلی داریم که نباید اینجا به کار ببرید. خب اما از نقطه نظر فلسفی مطلب همین است و لاغیر، مصر به این، یعنی اینجا قشنگ میشه نظام فلسفی امام رو فهمید. ببینید الان امام داره بین فلسفه و عرفان فرق میذاره، امام داره میگه از نقطه نظر فلسفی نباید این رو بگید. از نقطه نظر فلسفی حق اصالت الوجود، و تعریف ما هم از اصالت الوجود لم تشم و لن تشم رائحه الوجود. حالا یکی از جاها که خیلی سریعه این مطلب یه عبارتی است که محی الدین دارد در فسوس و جناب در واقع قیصری هم شرح کرده و آخوند ملا صدرا علی الله مقامه هم در جلد دو اسفار در مباحث علیت در فصل 25 و 26 چند بار از اون عبارت استفاده میکنه. مثلا یه جا که عین عبارت رو میاره تقریبا اواسط فصل 25 عین عبارت رو میاره آخوند ملا صدرا که قال بعض اهل الكشف و الیقین ان الماهیته ولی اعیان ثابته و این لم اینه وصلیه میاره و این لم تشم راحت الوجود اصلا و ابدا لکن شمت کی راحت وجود را کی آثارها و خواستها، که بعد نمیخوان با آثار و خواست مثلی علم واجب رو توضیح بدن که ولو این تقرر نداره اما آثار و تمیزش و علم تفصیلی رو تصحیح میکنه. اینجا از جاهایی که خود آخوند ملا صدرا به ذوق قریه فلسفی رفته تو کار این جمله و نشون داده این جمله جمله متینی نیست از جهت برهانی، چون چیزی که لاشیئیت نمیتونه آثار داشته باشه. اصلا اصالت به معنای ترتب اثره. اینجا از اون جایی که من در فلسفه میگفتم اصالت ترتب اثره، اثر نداره، اثر مسابقه با وجود. امام اینجا میگه این کلام صدرا رو باید بگیریم و بقیه تسامحات رو به این برگردونیم. اینجا دیگه قشنگ نشون میده که اصلا امام با ذوق فلسفی اجازه ادنا شیئیتی به ماهیت و تمیزی به ماهیت نمیده. و بعد خب حالا بریم سراغ اونور تصریح میکنن. موضوع دوم اونور، موضوع دوم که وحدت شخصی است.
شبه تعیید امام بر
دوانی هم معید باز همین. نه اضافه نفرمایید. اگر اجازه بدید من با ریتم خودم برم به هم نخوره، ترسم محکم متشابهش قاطی میشه، میترسم الان اینجا. چون نه اینطور نیست اصلا، اونجا یکی از اصلا شاید بعدن بگیم بین امام و علامه اختلافی هست تو تفسیر دوانی. اصلا دوانی خودش یه مشکل است. من از قدیم تو فلسفه دوانی رو بولد میکردم اگه یاد دوستان باشه. دلیلش هم اینه که بعدن میگم باید اصلا یکی از مشکلات ما مثلا بود بحث اراده و اختیار، میگفتم بین امام و علامه بحث هست. یکی از جایی هم که باید ما کار کنیم بین امام و علامه مسئله دوانی است. اصلا نگاه این دو فیلسوف به دوانی چگونه است با تمام ابعاد نظریه ایش، و تا بحث مشتق این قصه ادامه پیدا میکنه، تا تو اصول، تا تو تحلیل قضیه، تا اونجا میریم. یعنی از مسئله ذوق تعلق دوانی تا تو بحث قضیه لفظیه و عقلیش ما میریم با دوان. حالا من لذا بذارید نریم، یعنی به هم نخوره ریتم بحثمون. آره عرض به منظر شما. حالا با این نگاه بریم سراغ وحدت شخصی. امام تصریح میکنه که با انکار ماهیت ما به وحدت شخصی میرسیم. علامه هم تصریح میکنه با انکار ماهیت به وحدت شخصی میکنه میرسیم. خب دوستان عزیز شما میدونید انکار ماهیت از معلول وجود رو نمیگیره، استقلال رو میگیره. پس معنای وحدت شخصی حمل حقیقت و رقیقت، یا به معنای دقیقترش حمل ظاهر و مظهر. به تعبیر دقیقش بسیط الحقیقه است. اما حقیقت نگاه ما همون ترقیق علیت هست را، یعنی معلول میشه معنای حرفی. چیزی بیشتر از معنای حرفی بودن معلول ما نداریم در نظام فلسفی و عرفانی. وحدت شخصی هم همینه. تمام شد. این مطلب رو هم امام میگه هم علامه طباطبایی. حالا من یه چند تا عبارت رو از امام براتون میخونم و همون عبارت ها رو هم از علامه نظیرش رو میخونم. ببینید که بفرمایید آقای بفرمایید. ببینید امام توی کتاب تغییرات فلسفه جلد یک صفحه 199 امام اونجا با یک در واقع نظریه ای رو رد میکنه. ببینید من میخوام تو رد اون نظریه وارد بشم. امام میخواد نظریه رو در واقع مدادلالتش رو بگه. بعد تو مدادلالتش اینطور میگه در آن مبحث، یعنی اون تقریر، نگفتیم ماهیت اصلا موجود نیست، بلکه آنجا گفتیم آنچه در مرحله اول از مصدر صادر شده وجود است، ولیکن ماهیت بالعرض موجود است. بعد امام میگه بابا این بالعرضه دیگه نگفتیم. ببین کلمه رو ما کار نداریم، این بالعرضه همه میگن، چی میخوای ازش نتیجه بگیری؟ میگه این آقا نمیتونه ماهیت رو انکار کامل کنه. یعنی قشنگ میاد سر دعوا میایسته آقا ماهیت لمتشم شد یا نشد؟ امام میگه باید بالعرض تو با استدلال و توضیحت بیای. تو میگی ماهیت در مرحله اول از مصدر صادر نشده، اما نمیگی ماهیت اصلا صادر نشده. دقت کردید؟ ببینید عبارت مفهوم داره، مفهوم داره. ولحاصل وجود ماهیت اساساً و مطلقاً اعم از اصلی و عرضی انکار نمی شود، بلکه وجود اصلی آن انکار می گردد. بعد امام میگه خب این که یه معنا، میگه این یه معنا، میگه من میشه همونی که از اول من گفتم تقریرهای مختلفی با همین اصطلاح گفته میشه، شما حدودشو معلوم کنید. ما آقا لفظ نمیخوایم، شما یه جمله نظریتون رو توضیح بدید، یه صفحه توضیح بدید، با اصطلاح نگید به ما که ما بفهمیم میخواید چه کار کنید. بعد امام این رو یه بیانی داره، این بیان رو من کار ندارم به این که ببینید این بیان یه حیث امتیاز داره که الان من واردش نشدم، که امام میخواد بین فلسفه و عرفان فرق بذاره. من اون نگفتم، یعنی نمیخواستم الان توضیحش بدم، بذاری توضیحش هم ندم، فقط من یه اشاره داشته باشم. امام میخواد بگه فلسفه مهما امکن نمیتونه رو اصالت الوجود بایسته، نمیتونه، چون فلسفه با حل بسیطه کار میکنه. علمی میتونه رو اصالت الوجود بایسته که با حل بسیطه کار نکنه. این مطلب به این تقریر صریحی که من برای شما گفتم عین عبارت امام تو حواشی مصباحه، عین عبارت امام تو حواشی مصباح الانسه که من حالا عبارتاشو بعدا میخونم یا میگم شعر میکنیم عبارتها رو. خواهش میکنم این تقریر رو دقت کنید، این تقریر اون عبارت تقریرهای مختلفی ازش هست، به نظرم میاد صریح عبارت این تقریری که گفتم. امام میگه فلسفه نمیتونه از رو اصالت الوجود بایسته، اصلا اصالت الوجود مال عرفانه. شما ببینید کم لهو من فرق بین اون کسی که میگه عرفان محی الدینی از وام گرفته از فلسفه مشاع و ضعیفه و توان توزین و چه و چه و نداره، و یک کسی که میگه اصلا عرفان محی الدین فقط اصالت الوجوده و فلسفه حتی صدرائیش نمیتونه اصالت الوجودی بمونه، چون میخواد با حل بسیطه کار کنه. و از همینجا در میاد که کسی که این حرفو میزنه پس اصالت الوجودش انکار ماهیته فقط، چون حل بسیطی یعنی استقلال. وقتی کسی از حل بسیطه رو انکار میکنه یعنی انکار ماهیت کرده، یعنی اساس الوجود انکار ماهیت میده بعد از شخصی را. ببینید میشه، ببینید تابع قشنگ ما هر طرفش وارد بشیم به اون قسمت های بعدش میرسیم. حالا تابع رو داشته باشید جملات مختلف. بعد امام ببینید اینجا که میرسه این جمله رو میگه، این جمله خودش دلالت میکند که امام اصالت الوجود و محضش و قائله، یعنی قشنگ ماهیت رو میخواد کامل شیفت دلیت کنه، کامل لن تشم رو قائله، لن تشم رو قائله. دقت میکنید؟ ببینید این که اصالت از آن وجودت و ماهیت نیست ذوق عرفانیست و ما به مرتبه عارف نرسیدیم. او میگوید، ببینید حل بسیطه، او میگوید لیس فی جبتی الا الله. قشنگم دست میده سر سخت در این جملات، یعنی اینو همین گفت، نه گوگو نه همینو میگم، همین اینو شما بیا رد کن اگه راست میگی، اگه اینو رد کن، همه دعوا سر همینه، ما به مرتبه عارف نرسیدیم. بعد این جمله دلالت داره که ما حرفا اونا رو که نمیفهمیم مال اینا، ما به مرتبه عارف. ببین این اختلاف زبانو داره میگه. من جلسه پیش یه جمله‌ای به شما گفتم، گفتم امام اعلی الله مقامه، حالا اینا رو باید تو تنظیم جدا کنیم، مطالب بعدن کنار هم قرار بگیره، اما این شاهده امام چرا زبان عرفان رو انتخاب کرد. من به شما گفتم زبان نقل از سرا تا ثریا رو شامل میشه، امام زبان سقف رو انتخاب کرده که نقل رو نشه بر بقیهش حمل کرد. این قرض عقلایی داره، جلسه پیش اشاراتی کردم. ببین امام میگه ما به مرتبه عارف نرسیدیم، او میگوید لیس فی جبتی الا الله، میگوید العالم خیال فی خیال لم یخلق قط، ما برای دنیا بر سر هم میزنیم، پس به نظر من و تو که من و تو و او میگوییم این حل وزیده نمیتوان گفت ماهیت نیست. دقت کردید عبارت چقدر صریحه؟ این همون عبارت حاشیه مصباح، که حالا من عبارتش لپتاپم خاموش شد، یه فایل دیگه گذاشته بودم. بله، شما اگر کتاب تغییرات فلسفه، تغییرات امام، تعلیقات امام بر خصوص مصباح رو بیارید، کلمه حکما یا کلمه شامخین رو تایپ کنید، اون عبارت میاد سری تو تعلیقات مصباح. فکر میکنم تعلیقه 20 و چندم مصباح باشه، تعلیقه امام بر مصباح. دقت کردید آقا عبارت چقدر صریح بود؟ حالا من ببینید این میشه، من پس از این عبارت یه شاهدی هم بر مباحث قبلی استفاده کردم، شاهد بر مباحث پیدا شد. عبارت دست شما درد نکنه شیخ عزیز. بله، نه این نیست، این عبارت نیست. کجا؟ نه 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 این نیست، اون توی اصلا مصباحه، این تعلیقه بر فصوص، این عبارت، این تعلیقه بر فصوص. بله، عرض به منظر شما. پس من از عبارت یه استفاده کردم، اون استفاده رو بذاریم کنار. جل جانم، بله 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 بله، ممنونم شیخ عزیز، ببخشید، ممنون، لطف کردید، خیلی خیلی ممنون، ببخشید. ببینید بله، یادش بخیر، این عبارت از در واقع نزاع‌های جدی عبارت‌های صدرالدینه در مفتاح الغیب، که الوجود العام من الحقائق الالهیه، این بحث اثبات کثرت فعله صادر نخستین و اینها، اونجا باید تو قاعده الواحد اینو بحث کنیم، این عبارت صدرالدین رو. حالا امام جو پاورقی زده، الحق الحقیق به تصدیق عند المشرب الاحلا و الذوق الاعلا ان الوجود العام لا يمكن ان يشار اله. آقای قونوی چی داری میگی من الحقائق؟ اگه تو عرفان میگی کسی نباید این تعبیر رو به کار ببره. ببینید خاطرتون بیاد، خاطرتون بیاد یه تیکه فلسفی یادتون بیارم، ما میگفتیم که وجود در ماهیت حیث تقییدیه، در فیض واجب حیث تعلیلیه. امام میگه شما طبق اصالتون وجود حیث تقییدیه که ولش کن، این میشه فرع اول، حیث تقییدیه که ولش کن. فیضم که وجود ربطیه، وجود ربطی که اصلا قابل گفتگو نیست. ببینید این جمله، آقا محسن عزیز با این جمله نتیجه میگیریم، پس امام نمیخواد وحدت شخصی رو به معنای انکار فیض بگه، انکار ربط بگه. حمله اول ماهیت حیث تقییدی که کشک، پشم، لمتشم، لنتشم، ولش کن. فیضم که عین الربط، عین الربط لا یمکن ان یحکم علیه بشیئه. دقت کردید این ببین همه حرف توش ها، همه این دعواهای ما، یعنی این ماجرای ذوق عرفانی ما، ببینید حالا عبارت رو، ان الوجود الان، ببینید الحق الحقیق به تصدیق عند المشرب الاحلا و الذوق الاعلا، اون عرفان است. ان الوجود الان، ان الوجود الان لا يمكن ان يشار الی و ان يحكم علی بحكمه، اصلا نمیشه در موردش حکم کرد. لا يمكن، لا عین حق، لا غیر حق، لا مفیز، لا مفاز، لا هو من الاسماء الالهیه، لا من الاعیان الکونیه. ببینید وقتی داره طرفین ضد و نفی میکنه برای چیه؟ حالا دلیلو میگه، بل کلما یشار الی انه هو هو غیره چه؟ لانه صرف الربط و محض التعلق و کلما کان کذا فهو معنا حرفی لا یمکن ان یحکم علی بشیء اصلا. میگه این و لحاظها یقتضی ذوق التعلق که ان تکون الماهیات مجهولتا، میگه حق با دوانیه، میگه اصالت الوجود در واجب، اصالت الماهیه در ممکن، یه حرف درست. جعل باید به ماهیت تعلق بگیره، میگه اصلا اینا یکی هم، میگه جعل به وجود که صد را گفته مجامع با جعل به ماهیت که دوانی گفته. میگه چون تو وقتی بنات گذاشته حمله اولی بنات گذاشته با قرحل بسیط صحبت کنی، حالا یه حرف علامه زدیان از اتر بعدم بحث میکنه. دوستان من هی تأکید میکردم نظام علیت ماهوی تو فلسفه علکی نیست، ما این رو میخواهیم از اول عرض ذاتی تا آخر فلسفه ما با جنس و فصل کار میکنیم. این الان داره سرکلش دوباره پیدا میشه حتی تو ذوق اعلا. و اما الوجود فنسبت المجعولیت، خب میگه پس و اما الوجود فنسبت المجعولیت الیه باطله، نمیشه وجود. چرا؟ چون صرف و ربط. خب اما البته یعنی هیچه، نه ما انه مشهود و کل احده ولا مشهود اللهو. ای اللهو کیه؟ شالا تو مصباح میگیم اللهو فیضه و الا انقا که شکار کس نشود تا هم بازگیر. لا مشهود الله فیض الله نور و سماوات والارض، این مقام فعله، مقام نوره که مقام نور منبعث از الله که اسم مستجمع ذات ذات مستجمع صفات کمالی است که تجلی اوله، نه ذات غیب الغیوب. غیب مسون که تو مفتاح میگن. حالا ولا مشهود الله مع انه مشهود کل احد ولا مشهود الله لا يمكن ان يحكم عليه بانه مشهود او موجود او ظاهر غير ذلك من اسماء الصفات، لا يمكن. چرا؟ لانه صرف و ربط. دوستان من نمیخوام الان رو اید کار کنم که آیا صرف ربط بودن نتیجهش این حرف است یا نه، اصلا فرض کنم اینو قبول نداریم، این یه مطلب دیگه ایه. ما داریم عبارت و تفسیر موضوعی میکنیم. من الان دنبال اینم، امام علی الله مقامه متسلبه بر این که اگر کسی تفوه به اصالت الوجود بعد ماهیتش نیست محض بشه، حالکتون باطلتون تمام لم تشون ولن تشون. ببینید صریح این مطلب تو عبارت امام، امام اصالت الوجودش قابل تأویل نیست. بله این که اصالت الوجود فقط فلسفی یا عرفانی مسئلتون اخرى، اما اصالت الوجود این است. و دو وحدت شخصی هم یعنی نفی استقلال، نه نفی وجود. و این مخالف نص صریح استاد معظم حضرت آیت الله جوادی حفظه الله و ابقاه.
امام اصالت وجود منتج
بله. و حضرت آیت الله مصباح حفظه الله در حواشی نهایه اصال وحدت شخصی رو معقولش رو اینطور تصور کرده، باز شریک حضرت آیت الله جوادی ها، یعنی که انه فکر میکنه که اونها که میگفتن وحدت شخصی یه چی دیگه میگن، من معقولش رو این میدونم، اما تو نظر مختارش به این سیستم نزدیک میشه از جهت نظاممندی ها. اما حضرت استاد آیت الله مصباح حفظه الله عبارات اونها رو به این حمل نمی کنه، لذا نمیتونه حظ وافری از اون سیستم ببره و بیاره تو سیستم فلسفیش استفاده کنه. دقت کنید آورده است. بله بله، تنها کسی که تو این شاکله، تو این شاکله، یعنی ما میتونیم به این تصریح کنیم که اصالت الوجود اینه و همینم وحدت شخصی، علامه حسن زاده حفظه الله، هم در وحدت از دیدگاه حکیم و عارف هم در رساله لقاء اللهشون صریح دارن این مطلب رو. باز مثل آقای مصباح حفظه الله تعالی و ابقا، مرحوم استاد شهید مطهری در جلد پنجم اصول فلسفه، اونجایی که تمثیل علامه رو توضیح میده و برهان اول که برهان صدیقینه، بعد پاورقی میگن من برهان صدرایی رو توضیح میدم، اونجا این رو توضیح میده. بله نه مثل آقای مصباح میشه، یعنی میگه اونی که ما میتونیم اثبات کنیم از حرفای اونها تعبیر آقای مطهری نظریه تشعن و تجلی، که نظریه تشعن و تجلی همان ربط است. این جمله رو میگه، این جمله اگه بگیم آقای مطهری منظورش از تشعن و تجلی سیستم عرفا است، یعنی سیستم عرفا رو به این برگردونده، رفیق علامه حسن زاده میشه و و دیگه میشه مقلد امام علامه. اگر بگیم منظورش از تشعن و تجلی، تشعن و تجلی تو کلمات صدرا است، میشه رفیق علامه مصباح حفظه الله. اگر آره، یعنی این رو باید یکم عبارت ها دیگه نیاز به تفسیر عبارت داره دیگه، حالا واقعا استظهار باید بشه و واقعا هم عبارات اساطیر باید حمله به احسن وجه بشه، یعنی این رو هم فراموش نکنیم. رضوان الله علیه مجمعی
در اون نگاه اولیه بهش، اونجایی که امام مجبور ماهیت میبینه، مورید این نیست که اصالت وجودش باز نگاه چیزه دیگه هم
توشه. نه صریح داره میگه دیگه، یعنی برهانشو میگه، میگه من میگم بخواه لعنه و صرف و ربط.
صرف و ربطش درست، اون تیکه این که میاد مجبوریت و ماهیت، من اون دیگه همونی که عرض کردم که این اتفاق معیده، اگه اینو معیده علامه کنیم درست میشه،
وگرنه
باز ماهیت داره مجبور
میگه. نه نه نه، داره تصریح میکنه، میگه که باید بیم تو نظام مشا. الان عبارت امامو خوندم، یعنی دوتا عبارتو بله، حالا من این عبارتو خوندم هم به عنوان عبارت اول.
یعنی تفوه فلسفی ما اگه
بخواید
بیاد حرف فلسفی موضوع محمول دار بزنیم، اینه که مجبوریت
تمام شد، که میشه همون نکته اختلافی امام که من واردش نشدمه. ببینید اونو نریم توش، من یعنی از عبارت سه تا مطلب ما استفاده کردیم، مطلب سومش الان کار نداریم، با دو تا مطلب اول داریم کار. من یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. من آقای انتظار خیلی لطف کرد، دست شما درد نکن، من عبارت اول عبارت تقریرات فلسفه خوندم، بعد عبارتو خوندم که خودش نشون حجیت تقریرات فلسفه هم بشه که ما دیگه تا آخر گربه رو در اجله بکشیم، که دیگه بعداً نخوایم دعوا کنیم این تو تغییرات. خیلی قشنگ داره، بله دیگه، دیگه بهتر از این عبارت تو این قله دعوا ما. بله، عرض به منظر و سعادت شما. خب اینو ما تمام کنیم، این اصالت و وحدت رو بذاریم کنار، بریم سراغ معقولات ثانی. ببینید دوستان عزیز، ما در نظام فلسفی علامه مفصل توضیح دادیم که علامه در ذهن شناسیشون به شدت مصرن به این که ما
اینو قسمت علامش رو، یعنی با توجه به بحثی که قبلا کردید، یعنی جمع شد، یعنی علامه فهمید که این امام که دوز دادید، یعنی علامه تو همین
من دیگه آره چون استناداتش بوده دیگه، من نگفتم ما چون وقتمون گذشت، من فکر کنم دیگه بذاریم برای جلسه بعد چون دیرم شروع کردیم. آره من البته بودم از همون قبل از شروع ساعت بودم، لکن دیگه تا جلسه تشکیل شد مقداری
الان اون قسمت علامه، چون چون از خود علامه هم داره تقریرهای متفاوت میشه، برازه
تو میازه که مثلا یه تجربه رو
میدونیم این جمع، یعنی
ولی
چون خود علامه مطلع
تقریر، ها یعنی عبارت علامه رو
هم
بگیم،
تفسیر مخلوطی از بله. علامه نسبت میدن به علامه،
ما اون رو هم چشم
این جلسه است.
بله 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 چشم، هر میخواد جلسه بعد بله هم واردش بشیم. چشم، یادآوری بفرمایید من جشن. آره بیشتر چون
مثلا به این شکلی از علامه
جا نیفتاد. چشم، حالا اون رو هم عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.